رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در تاجیکستان صدها زندانی را که در سالهای گوناگون برای جنایت پس پنجره رفتند آزاد کردند. وزارت عدلیه گفته است که 697 زندانی که در بینشان 34 زن و 3 نابالغ هستند روز 22 مرد در زندانهای شهر دوشنبه، نارک، وحدت و بازداشتگاه‌های گوناگون دیگر رها کرده شدند. خبرگزاری خاور نوشته است محبوسان از مؤسسه‌های اصلاحی نظام سخت و مؤسسه مالجوی در شهر وحدت، مؤسسه اصلاحی نظام سخت و نظام پرزور در شهر خوجند، مؤسسه اصلاحی نظام عمومی در ناحیه یاوان و مؤسسه اصلاحی زنانه در شهر نارک و توقفگاه تفتیشاتی در شهر باختر آزاد کرده شدند. رهایی زندانیان بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم کرده شدند صورت میگیرد که این فرمان روز 20 مرد امضا شده است. یک روز بعد از صدور این فرمان مقامات خبر دادند که برای اجرای این سند 53 زن و 147 مرد را از زندانهای یاوان و نارک آزاد کردند، همراهی آنها 23 نابالغ هم رها شده است. فهرست نام آنهایی را که از ادای مینبعده جزا آزاد شدن نشر نکردند و از این رو معلوم نیست در میان آزاد شده ها شخصانی نیز هستند که به قول نزدیکانشان با اتهاماتی ساخته و یا دارای انگیزه سیاسی به محبس انداخته شدند. روسیه از آغاز جنگ در اوکراین در 3 سال پیش تا کنون تقریبا 100 هزار سرباز و نظامیانش را تلف داده است. این خلاصه یک تحقیق بخش روسی بی بی سی، وبسایت مدیازون و گروه از اختیاریان است که اطلاعات درباره مرگ سربازان را از منابع باز جمع می‌آورند. مؤلفان تحقیق با تکیه به اطلاعات به دست آورده‌شان نام 99113 نظامی روسیه را معلوم کردند که در جنگ به هلاکت رسیدند. در تحقیق آمده است نصف از تلف شدگان افرادی بودند که تا آغاز جنگ هیچ ارتباط به ارتش و یا گارد ملی روسیه نداشتند و یا چهاریک کشته شدگان اختیاریان بودند. به قول کارشناسان نظامی ممکن است تلفات نظامیان روس بیشتر باشد، چون اطلاع به دست آمده از 45 تا 65 درصد معلومات درباره کشته شدگان را در بر میگیرد. در یک تحقیق دیگری در آخری سال که رسانه‌های مدیازون و مدوزا نشر کردند آمده است تا آخر سال 2024 ارتش روسیه در جنگ با اوکراین 156 هزار نفر را تلف داده است. نه روسیه و نه اوکراین آماری رسمی درباره تلفات سربازانشان در جنگ را نشر نمی کنند، ولی بر طبق ارزیابی های خدمات جاسوسی کشورهای غربی ممکن است در این جنگ صدها هزار نفر جان داده باشند. جورج گیلزمن، یک شهروند آمریکا که روز 20 مرد از بازداشت در افغانستان آزاد شد، به ایالات متحده برگشت و به دیدار همسرش رسید. گیلزمن 66 ساله پس از نخستین سفر یک مقام بلندپایه آمریکا به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 از بازداشت رها شد. حکومت طالبان گفته است که شهروند آمریکا را به عنوان حسن نیت به رئیس جمهور دونالد ترامپ و مردم ایالات متحده آزاد میکند. جورج گیلزمن که تعمیرگر هواپیما و از شهر اتلانت هست، ماه دکبر سال 2022 هنگام سفر سیاحی در افغانستان بازداشت شد. حکومت آمریکا می گفت که طالبان او را به ناحق دستگیر کردند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، آزادی گیلزمن را گام مثبت و سازنده خوانده و گفته است که مقامات قطر که میزبان اساسی مذاکرات میان طالبان و آمریکا بودند در طرح رهایی گیلزمن نقش داشتند. او افزود که این موضوع بیانگری آن است که هنوز آمریکایی های دیگر در افغانستان در بازداشت هستند. محمود حبیبی، یکی دیگر از شهروندان ایالات متحده است که از سال 2022 به این جانب در اسارت طالبان در افغانستان است. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفته است تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین تا کنون 1300 پریخ را در کشور بخار و نابود کرده است که عاقبت آن مشکلات زیادی اکولوژی و بد شدن نیکو احوال مردم در آسیای مرکزی است. سراج الدین مهردین در این باره در یک نشست سازمان ملل در باره پریخ‌ها و ذخیره‌های آب در جهان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه روز 22 مرد با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت که سراج الدین مهردین ضمن سخنرانی در این روز نقش کلیدی پریخ‌ها را همچون منبع اساسی آبی آشامیدنی برای میلیون ها نفر بخصوص در آسیای مرکزی قید کرده، ابراز داشت که پریخ‌های بزرگ تاجیکستان همچون برج آبی منطقه خدمت میکنند. منبع اساسی آب در تاجیکستان پیرخوا هستند که 8% قلمرو کشور را تشکیل میکنند و مساحت عمومیشان بیشتر از 11000 کیلومتر مربع است. سرچشمه 60% ذخیره آب آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان است، ولی عین زمان میلیون ها نفر در کشور از دسترسی به آب پاک یا شامیدنی محرومند و از منابع آبی آلوده استفاده میبرند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید. نشانیش رو که میدونید azadi.org.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دسته سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، روز 18 مارت از قطع سرمایه‌گذاری نسبت به آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا یا USAGM به دادگاه شکایت کرد. رادیوی آزادی بخشی از این آژانسی است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در بیانیه که رهبریت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی نشر کرد، آمده است که شکایت خود را به دادگاه آمریکا در ناحیه کلمبیا سپرد. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همچنین از کری لیک و ویکتور مورالیس بنابر قطع بودجه این بنگاه خبری نیز شکایت کرده است. ویکتور مورالیس مدیر اجرایی موقت آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا و کری لگین مشاور یوز که میگوید اختیارات مدیر اجرایی موقت به وی واگذار شده است. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه خود گفته است جدا نکردن بودجه که کنگره قبول کرده است پایمال قانون‌های فدرالی است، از جمله قانون اساسی ایالات متحده. استیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، روز 18 مارس در بیانیه گفت حالا وقتی واگذاری میدان به تبلیغات و سنزور دشمنان آمریکا نیست. ما باور داریم که قانون طرف ما را میگیرد و جشن مرگ ما توسط استبدادگران در سراسر جهان زود هنگام است. این شکایت پس از آن صورت میگیرد که رهبریت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه رسمی اقدام آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا را در قطع بودجه این رسانه غیرقانونی و نقض قانون اساسی آمریکا خوانده بود. طبق قرار کنگره، حدود 140 میلیون دلار باید از سوی این سازمان در اختیار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قرار بگیرد، ولی آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا از جدا کردن این بودجه پیشگیری کرده است. با گفته رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این مقدار پول در قانون مالی سال 2024 ذکر و برای سال 2025 نیز تمدید شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز 14 مارس درباره اختصار شدید بودجه هفت نهاد، از جمله آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا، دستور داد. چند ساعت پس از نشر این فرمان، نامه‌ای با امضای کری لیک، مشاوری آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا رسید که طبق آن یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قطع گردیده است. در حالی که رسانه‌های چین، ایران و روسیه از قطع بودجه رسانه‌های چون رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، صدای آمریکا و رادیوی آسیای آزاد خوشحالی کردند، شماری از کشورهای عضو اتحاد اروپا و بسیاری از نهادهای حامی آزادی و رسانه‌ها و همچنین مطبوعات بین‌المللی حمایت خود را از ادامه فعالیت رسانه‌های دولتی آمریکا اعلان کردند. از جمله این موضوع را روز 17 مارس یان لیپاوسکی، وزیر کارهای خارجی چخیا، در نشست دیپلمات‌های ارشد اروپایی در بروسل در میان گذاشت که تا کنون آلمان، آستریا، شوئیسیا، دانیا، بلژیا، اسلوونیا، لهستان، جمهوری چک، لاتویا، لیتوا و استونیا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. موضوع قطع کمک به رسانه‌ها در آمریکا هم واکنش‌های را به میان آورد. جن شاهین، سناتری آمریکایی از حزب دموکرات از کمیته رابطه‌های خارجی سنات گفت آخرین تلاش حکومت ترامپ برای از بین بردن نهادهایی که از سوی کنگره تأسیس و تامین مالی می‌شوند و معلومات دقیق و بی‌طرف را در اختیار صدها میلیون نفر در کشورهای قرار می‌دهند که آزادی مطبوع در آنها موردی حمله است، عهده‌داری آمریکا به دموکراسی را ضعیف می‌کند. آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا برای تقریباً 361 میلیون نفر با 50 زبان خبر و اطلاع پخش می‌کند. بودجه‌اش برای سال 2025 950 میلیون دلار بوده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روانه می‌شود. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رسانه مستقل و زیر چتر آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا است که از حساب یاری به بازگشت کنگرس کار می‌کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیرانی کارهای خارجی اتحادیه اروپا حمایت مالی احتمالی را از رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، به طور مختصر بررسی کردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. موضوع را روز 17 مرد یان لیپاوسکی وزیر امور خارجی چخیه در نشست دیپلمات‌های ارشد در بروسل در میان گذاشت. یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که نمایندگان لهستان، لاتویا، استونیا و لیتوا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا است. بنا به نامه‌ای که روز 15 مرد از این آژانسی دسترس شد، یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگرس برای رادیوی آزادی قد گردیده است. یان لیپاوسکی وزیر کارهای خارجی چخیه به ضرورت کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تاکید کرد و فعالیت این رسانه را چراغ برای ساکنان کشورهای خود کمدانیست. نمایندگان چخیه پیشتر طرح اظهارات را به همکاران خود در اتحاد اروپا پیشنهاد کردند که در آن از حالت پیش آمده با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی شدیداً نگرانی شده است. در سند گفته شده است که این رسانه ده ساله‌ها باز به مردم کشورهایی که پشت پرده آهنین قرار دارند اخبار دقیق و بی‌طرفانه پیشنهاد می‌کند و احتمال قطع کار آن توفه برای مخالفان اروپا خواهد شد. دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی سه دهه باز در شهر پراگا پایتخت چخیه قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 14 مرد درباره اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا دستور داد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و صدای آمریکا بخشی از این آژانسی هستند. استیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع بودجه را هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا خواند. او در بیانیه گفت آیت الله‌های ایران، رهبران کمونیست چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی‌تر و آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند. افسود او، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رسانه مستقل و زیر چتر USNJ است که از حساب یاری به بازگشت کنگرس کار می‌کند.
اگر کرسی رئیسی یک حزب را دادن اینقدر دشوار باشد، پس رحمانوف کرسی پریزیدنتی را چرا دهد؟ محمد اقبال صدرالدین مدیر پایگاهی اصلاح و یکی از نمایندگان مخالفین تاجیک در بیرون از کشور با بیان این جمله ها خواهان استعفای داوطلبانه محی‌الدین کبیری از رهبری حزب نهضت اسلامی شده است. در این باره من سرانگزی نوروز شاه گزارش دارم. فعالیت این حزب که زمانی در پارلمان دو نماینده داشت از سال 2015 در تاجیکستان و از سال 2022 در روسیه ممنوع است. بسیاری از اعضای پیشین ریاست و شورای سیاسی آن به حبس ابد و سالهای دراز زندانی کرده شدند. محی‌الدین کبیری 60 ساله از سال 2006 پس از مرگ سعید عبدالله نوری رهبری حزب را بر عهده دارد و فعلا همراهی بعضی از نمایندگان این حزب در اروپا است. محمد اقبال صدرالدین که با تنقیدهای بی‌پرده اش از حکومت امام‌علی رحمان معروف است، روز 15 مرد در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفت حزب نهضت اسلامی مالکیت خصوصی جدمم نیست. یک انسان بالای یک کرسی 20 سال بیستد، آن کرسی دیگر نمیمبری کار بلکه بیستری نرم می شود. خود شخصیت دلگیر و خسته کننده می شود. این تنها فکر و عقیده و نظری من نیست. خیلی ها هستند اما سخت ملاحظه می کنند. رفتنی با آب رو خود یک قهرمانی است. مثلا محکموف رفت، گپه نشد. رحمانوف نمی رود، 1001 گپ است. نباید رحمانوف شد، افسوده است وی. شرح محی‌الدین کبیری به این گفته ها دسترس نیست. بابا جان قیوم‌زاد
سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز 15 مارس در پیام خطی به رادیوی آزادی گفت وجود بحث و اختلاف نظرها در یک حزب سیاسی باید طبیعی قبول شود. بحث‌ها و اختلاف‌های به وجود آمده در روند اصلاحات حزب نهضت اسلامی یک امر طبیعی است، به خصوص وقت اصلاحات هم در ساختار و افراد و هم در نظام‌نامه صورت می‌گیرد، افزود او. اظهارات محمد اقبال صدرالدین در آستانه انتخابات رئیس نو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صدا داده است. این موضوع به گفته او روز 9 مارس امسال در جلسه اعلان و از داوطلبان خواسته شده است که تا 16 مارس خود را نام نویس کنند. محمد اقبال صدرالدین گفته است هدفش رئیسی نیست، ولی اعتراضش از آن است که رئیس را نه از درون حزب نهضت بلکه از درون ریاست عالی حزب انتخاب میکنند. کجای این نظام دموکراسی است؟ اگر شخص اعضای ریاست نباشد حق ندارد که دعوای کرسی رئیسی کند؟ این نه آن نه، مقصد این است که بماند من باز رئیس بیستم، شرح داده است وی. بابا جان قیومزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی میگوید همه گونه انتقاد و بحث های سازنده استقبال می شود، اما از آن ناراضی است که بحث های داخلی به شبکه ها کشانیده شده اند. این مسئله دیگر است که باید در چارچوب معیارهای داخلی حزب بررسی شود. از طرف دیگر حزب نهضت تجربه گذشتن از چنین بحران ها را دارد، برخلاف دیگر احزاب اپوزیسیونی که رهبریتشان نه به طور طبیعی بلکه تحت فشارهای حکومت یا داخلی عوض می شدند و نهایت با پراکندگی رسیدند. در تقریبا یک سال اخیر باری دوم است در سازمان‌های زیر رهبری محی‌الدین کبیری در خارج از تاجیکستان بحث برمی‌خیزد. شرف‌الدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد که قبلا عضو پیمان ملی بود در ماه آگوست 2024 کبیری را به دیکتاتور و شخصیت پرستی متهم کرد که در طی 6 سال در کار پیمان ملی تاجیکستان بهبودی نیاورده است، گفت وی. حزب نهضت اسلامی تا زمان قطع فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 40,000 عضو داشت و بعد حزب حاکم خلقی دموکراتی دومین سازمان عمده سیاسی به حساب می‌رفت. مقامات تاجیکستان از سال 2015 به این طرف این حزب را همواره به کوشش سرنگونی حکومت، طرح‌ریزی آشوب و کشتار متهم می‌کنند، ولی ریاست حزب آن را به اساس می‌شمارند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2018 محی‌الدین کبیری را غایبانه به مدت طولانی زندان محکوم کرد. مقامات او را به تشکیل اتحادی جنایی، کشتار، اسیان مسلحانه و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. خودش دارای انگیزه‌های سیاسی می‌داند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مارس فرمانی را امضا کرد که اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا یا USAGM را در بر می‌گیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در میان نهادهای دیگر تشکیلات اداره‌هایی هستند که با شخصان بی‌سرپناه و بی‌خانه بحث‌های کاری و رشد جامعه سر و کار دارند، از جمله مرکزی بین‌المللی وودرا ویلسون که در واشنگتن کاری آثارخانه‌ها و باغ جانوران را برای اهالی رایگان فراهم می‌کند. در فرمان دونالد ترامپ گفته شده است که در مدت 7 روز از لحظه نشر قرار رهبری هر اداره دولتی یاد شده باید به نام رئیس اداره مدیریت بودجه گزارش داده، رعایت کردن این قرار را تصدیق کند و شرط دهد که کدام جزئیات یا فعالیت‌های این اداره دولتی از روی قانون ضرور هستند. ساعت پس از نشر فرمان دونالد ترامپ رسانه‌ها نامه‌ای را از آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا دسترس کردند. در آن اعلام شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. نامه را کری لگ امضا کرده و خود را مشاور ارشد مدیر موقت USAGM نامیده است. خانم لگ از طرف پرزیدنت دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده بود. استیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اعلام کرد که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا است. او روز 15 مارس در بیانیه گفت آغاز اقتباس: آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. پایان اقتباس. کپوس افزود که در طول تاریخ درخشان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از پشتیبانی قوی دو حزب در امریکا بهره مند بودیم. بدون ما، به گفته او، حدود 50 میلیون نفر در جامعه های بسته که هر هفته برای گرفتن اخبار دقیق به ما تکیه می کنند، به حقیقت درباره امریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. از سوی دیگر، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از رهبران کنگره خواسته است که از یو اس ای جی ام در برابر دستور دونالد ترامپ حمایت کنند. مدیر این سازمان در نیویورک در بیانیه روز 15 مارس گفت اینکه کاخ سفید قصد دارد این نهاد تامین شده از سوی کنگره را که از روزنامه‌نگاری مستقل در برابر روایت‌های حکومت‌های خودکامه حمایت می‌کند سست کند، اقدام تکان دهنده است. بودجه یو اس ای جی ام برای سال مالی 2025 به مبلغ 950 میلیون دلار درخواست شده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روانه می شود. این آژانسی کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا، رادیوی آسیای آزاد، رادیوی مرتی برای کوبا، شبکه‌های خاورمیانه و بنیاد فناوری‌های باز را نظارت می‌کند. بر اساس گزارش بعضی از رسانه‌ها، روز شنبه به کارگران صدای آمریکا اطلاع داده شده است که به رخصتی بروند. وضعیت رسانه‌های دیگر تحت چتر یو اس ای جی ام هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ که در دوره اول ریاست جمهوریش با یو اس ای جی ام سر سیاست تحریر مستقلانه این نهاد بحث کرده است، در دور دوم پرزیدنتیش گفته است جدن از پی کاهش خرج های دولتی می شود. او بعد دوباره سری کار آمدنش این نگرانی های خود را تکرار نمود. طرفداران رسانه ها می گویند که آنها وسیله های مهم دیپلماتیه امریکایی به شمار می روند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پوپشی نیفتی مو پویزی نورا پشتو را کدام
بارانی ناگهانی و دوامداری شب 15 مرد در کلاب و سیل تبدیل یافت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. آن شب خانواده بیبی گلما واحدوآ با صدای رعد و برق بیدار شدند. دیدند که مجرای آب وارد خانه اشان می شود.
سیل همی سیل اومد که گپ نباید درنو خونه را به همه لغت کرد. چکو کنیم اینا؟ عمله کدام درن در اومد. سیلی که در پیر سیلی نمی سنگو وری اومد. ای پاک می دیدینم مصول افتا بیش نیستم.
سیل به همه چیزی خانه گلما واحدوآ آسیب رسانده است. اهلی خانواده میگویند حالا نمیدونند چی خل زندگی کنند. ساکنان گذر نورالله وایدلوف میگویند که چنین آفت را یاد ندارند. اهلی خانواده رعنا براتوآ را کارمندان کمیته حالت های فوق العاده شهر بیرون آوردند.
شخلم سخت ساعت های یک شب نمی خانه را سیل زد. گلکامون در بالای بوفه چوکده گودک های ششمه ها در دست مو گلک ها را در بالای بوفه چوکده امچیس خدا برکت دخیم او آمد امچیس آمد ما را تریزه گروف براوار و این تا اومده نشید
آفت طبیعی شب 15 هم و بیشتری ساکنان گرد و اطراف کلاف زیان رسانده است. حالا در خانه رعنا براتوا چیزی نیست که از سلی اون شب آسیب ندید باشد.
این خونه تایی آولای نه کالین مان نه کرپچه مان نه بالیش مان همه چیز آو کشید دگ گز همه چیز کشید بود آو.
حالا مقامات پیامد سیل را بررسی میکنند. در کمیته حالت های فوق العاده شهر کلاب گفتند سیل به ساکنان دهه های آفتابلیقا، سنگپر، نورالله وایدلویف، عمر خیام و چرمگران ضرر رسانده است. با معلومات آنها حادثه تلفات جانی نداشته است. این بار اول نیست که در کلاب ساکنان از سیل آسیب می‌بینند. حالا دقیق معلوم نیست که خسارات سیل شب 15 مارس چقدر است و چگونه برطرف خواهد شد.
من آروانم چشم از لالی گوشی روان من آروانم چشم از لالی گوشی روان من آهوانم چرم در خلوت سبزی بهار چشمان گل ها باز شد ای دوستان نبوز شد روحای گندم گونه سبز و بهار افروز شد پرهیز بر ما مرز شد مستی جنون آمیز شد نوروز شد نوروز شد ای دوستان نبوز شد.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکز های رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاس میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک المنافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و شفاف بود